اینها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر،
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
خانم ها آقایان سلام، اینجا استودیو 8 رادیو نمایشه و افتخار این رو داریم که در هشتمین روز از تیر ماه سال 1401 در یک روز گرم و البته کم ترافیک تر از روزهای قبل تهران به شما از رادیو نمایش سلام عرض کنیم. امروز هم مثل روزهای دیگه در خدمتون هستیم، ان شاءالله تا ساعت 7:30 بعد از ظهر با گفتگوهای جذاب با مهمانان دوست داشتنی و درجه یک مثل جناب آقای رامین پاشایی، معاونت محترم فرهنگ اجتماعی پلیس فتا، جناب آقای یوسف مرادیان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، جناب آقای قادر آشنا، معاون فناوری نوین مطالعات سینمایی، و همچنین جناب آقای حبیب دهقان نسب و آقای حجت اشرف‌زاده. امروز رو هیچ جوره از دست ندید. خیلی مخلصیم، عصرتون بخیر. ساعت 6:02 است، اگه میخواید ساعتاتون رو تنظیم کنید الان شد 6:02:33 و چی بگیم؟ از گرما کولر بزنید، همدیگر رو فوت کنید، همدیگر رو دوست داشته باشید و توکل کنید به خدا دیگه. حالا شما نگاه کنید، الان هشتمین روز از اولین ماه تابستونه. شما ببین نیمه مرداد چه شود. امروز داشتم نگاه میکردم این هواشناسی که رو گوشم بود و دیدم که بندر عباس 37 درجه بود، تهران 42، کیش 35 بود، تهران 42. یعنی الان دیگه جنوبیا نمیتونن بگن که شماها نمیدونید گرما چیه، الان ما میتونیم به جنوبیا بگیم که شماها نمیدونید گرما چیه. خب 301075 شماره پیامکمونه که خیلی نامردیه تو این گرما به ما پیامک ندید. من میفهمم که کلافه این، اما بالاخره یه انرژی هم به ما بدید که ما هم همجوری بیایم بالا دیگه، بیایم بالا، انرژی بیاد بالا، با نشاط بهتر و با لبخند بیشتری براتون برنامه رو تقدیم کنیم. اما اگر به فکر ازدواجید، دارید مراحل اداریشو انجام میرید، دست به جنبونید، چون از نهم تیر ماه یعنی فردا به مدت یه هفته، حالا آقای بخشش تاکید دارن که فردا نهم نیست، فردا نهمه، بله فردا نهمه، فردا نهم، از فردا به مدت یه هفته شرکت قطار رجا اگه شما تو این یه هفته ازدواجتون رو ثبت کنید بهتون یه کوپه رایگان همجین مجانی میده برید سفر هر جای ایران که دلتون میخواد، حتی اونجایی که میخواد برید با ریل قطار رو کشیده باشن. اما به خاطر این هدیه شون اینا همجوری مفتی این کارو نمیکنن، یه شرطی هم گذاشتن که شرطشون خیلی عجیبه. خب شرطشون چیه؟ شرطشون اینه که اولا گفتن که ما قرعه کشی میکنیم، اونایی که تو این مدت ازدواج میکنن، یعنی از 9 تا 15 تیر ازدواج میکنن که مصادف با هفته ازدواج که در واقع 9 فکر کنم سال روز ازدواج حضرت امیر علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مدت یه هفته که تو تقویم هفته ازدواج. اگر تو این هفته ثبت کنید اینا بهتون جایزه میدن. چه جوری؟ بین آدم‌ها که تو این یه هفته ثبت کردن قرعه کشی میکنن. حالا قرعه کشی بین کیا انجام میشه؟ بین اونایی که از 9 تا 15 ازدواجشون رو ثبت بکنن، عروس خانم اسمش فاطمه یا زهرا باشه، داماد اسمش علی باشه. اینجوری هم نیست که مثلا بگید اسم شناسنامش کامبیز تو خونه علی صداش میکنن، قبول نیست. شناسنامتون باید علی باشه. بعد اونایی که اسمشون الان امیر علیه یا مثلا علی رضاست یا مثلا چه محمد علیه، اینا چه سوختی میدن؟ چون فقط علی خالی قبوله. خب رجای عزیز بگو که من اومدم برای خودم تبلیغ کنم دیگه. الکی برای چی میگم؟ میخوام اینم جایزه بدم. تشویق به ازدواج نیست. این چه جوری تشویق به ازدواجه؟ حالا من نه، برام از نگفته چند تا کوپه میخواد بده. خیلی عجیبه. خب یه سلام ویژه عرض کنم خدمت همه اون بزرگوارانی که تا طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد کلیک میخوره، عنوان میشه یه مسئولی در مجلس، در شورای شهر، در شهرداری شهر مختلف حرف میزنه، سری جبهه میگیرن، پرچم دستشون میگیرن که وا ویلا حقوق حیوانات و فلان و این حرفا، یا مثلا شبا غذاشون رو جمع میکنن هر جا حیوان ولگرد میبینن میدن بهش دست میکشن سرش، میگن گوگل مکولی مثلا چقدر تو خوبی. در جریان باشید که 4 تا بچه جون خودشون رو از دست دادن به خاطر سگ‌های ولگرد در همین مدت اخیر. حالا من دقیقاً تایمش رو نمیدونم کی بوده، نمیدونم دیروز بوده پریروز بوده. آره یه بچه 4 ساله دیروز قربانی شده به خاطر ندونم کاری شما، به خاطر بیعقلی شما. من شرمندم که اینقدر دیگه صاف و ساده دارم عرض میکنم دیگه. اصلا در هیچ جای دنیا به سگ‌های ولگرد غذا نمیدن، چون باعث زاد و ولد بی رویه‌شون میشه، شهر میشه مال سگ‌های ولگرد. یعنی یه دو تا چهار تای دیگه در مورد همه چی آدم جبهه نمیگیره. که دیروز که رفقای ما رفته توی پارکی، یه خانمی ورداشه سگشو بدون قلاده آورده تو محل بازی بچه‌ها. بعد اینا گفتن آقا اینا بچه‌های کوچیکم، سگتو ببر بیرون. گفته که نه میخوای چیکار کنی؟ زنگ بزن پلیس. اینجاست که آدم میبینه یه گاهی یه موقعهایی این ضرور مسئله قدیمی خیلی کاربرد داره که کمال همنشین واقعا یه موقع تو آدم اثر میکنه. یه سلام ویژه به همه بچه های کنکوری، علل خصوص و مخصوصا به اونایی که کنکور هنر داشتن. امروز کنکور هنر برگزار شد، خیلی هم بالاخره خوشحالن، خیلی هم غمگین و ناراحتن. یه عده بازیگر و خواننده و نقاش و مجسمه ساز و عکاس و اینا در میاد از بچه هایی که امروز رفتن کنکور دارن. اگه تموم شد، حتی قبلا بود کنکور خیلی هیجان داشت، الان که دیگه انقدر صندلی خالی که بالاخره یه جای پیدا میشه برای درس خوندن. ان شاءالله همتون موفق باشه دیگه. از الان به بعد از تابستون لذت ببرید، هرچند من نمیفهم اونا که از تابستون لذت میبرن از چیه تابستون لذت میبرن انقدر گرمه، ولی کنکور هنریا برن حالشو ببرن. فردا و پس فردا هم که تجربی و ریاضیه. یه چیزی میخوندم، مطلبی میخوندم، نوشته بود که امسال کمتر از 10% داوطلبان میخوان مهندس بشن و کنکور ریاضی دارن، و خب این خیلی چیز عجیبه، یعنی همه میخوان دکتر شن. خب امروز من فکر میکنم که آره بچه ها دارن یه برنامه زنده همینه ها. برنامه زندگی زنده بعدیش اینه که من موبایلم اون بر بر خوشی و یه چیز شروع میکنه خوندن، فکر میکنم بچه ها آیتم پخش کردن. آقای وزیر بهداشت امروز گفتن که آقا دیگه هیچ کسی لازم نیست در فضای باز ماسک بزنه، همونطور که قبلا هم کمیته مقابله با کرونا گفته بود دیگه لازم نیست که دوستان ماسک بزنن در فضای بسته. اما عزیز دلم که شما هنوز فین فین میکنی، سرفه میکنی، یه ته گلود میخوره، شما بزن. حالا شما کرونا هم نداشته باشی، سرما خوردی دیگه، شما استفاده کن از ماسک، بقیه نزنن. یعنی اونایی که هیچیشون نیست دیگه اصلا، اونا نزنن. شمایی که یک کوچولو مثلا فکر میکنی که مریضی، حالا هر نوع مریضی، بزن که بقیه نگیرن. یه جورای حق الناس میشه دیگه. امروز هم یه خبر میخونم تو آلمان 175 نفر کرونایی فوت کردن. این نشون میده کرونا هنوز هست، یعنی خیلی هم دیگه دل قوی ندارید. توکل کنید به خدا، نترسید، اما مراقب باشید. پیامک داده که بابای مرسانا هستم از شهریار، گفته حاضری منو بزنید، من تکنسین تعمیرات لوازم خانگی هستم و اینترنتی هم مثل که کار میکنن دیگه، میرم منزل مشتری کار انجام میدم. بعد میگه اونجا هم هر جا میرم موقعی کار رادیوم روشنه، دمت گرم. خب در این لحظه جناب سرهنگ پاشایی عزیز، معاونت اجتماعی پلیس فتا که همیشه هم به برنامه ما محبت دارن، روی خط هستم، بهشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امامی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فهیم رادیو نمایش از بخیر میگم. امیدوارم که تا پایان شب هم در این روزگار گرم هم به خوبی خوشی سپری بشه براش.
خیلی مخلصم آقای پاشایی عزیز. اول از همون پرونده که قبلا با هم دیگه صحبتش کرده بودیم در مورد اون سه تا نوجوان و کلیپ های ناهنجاری که پخش میکردن، برامون بگید که آیا به سرانجام رسید اون پرونده، کسی دستگیر شده؟
عرض میکنم خدمت شما که اون موقع خدمت شما عرض کردم، چون در حوزه نوجوان و جوانان داشتیم صحبت میکردیم، نوع برخوردها فرق میکرد با هماهنگی که با مرجع قضایی داشتیم. سعی کردیم برخوردها بیشتر اصلاحی باشه، بیشتر گردانندگان این سایت و بازیگردانان و پشت صحنه مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن. خدا رو شکر خب میبینید که بسته شده و فعالیتی نداریم. این که حالا چه اتفاقی افتاده، ما دیگه مرجع قضایی نیستیم. مرجع قضایی در مورد اینکه چه نوع تنبیهاتی، چه نوع مجازاتی رو بخواد در نظر بگیره، البته خب چون اونها در سن پایین‌تر از اون دو تا دختر خانم که نسلشون قانونیه، ولی خب ما باز اونها رو نوجوان یا جوان محسوب می‌کنیم، بی تجربه محسوب می‌کنیم. اون آقا پسر هم تکلیفش مشخص هست. اصلا ما برخورد ما بیشتر سعی می‌کنیم ارشادی باشه و مرجع قضایی هم قطعاً با صحبتی هم که با ما داشتن احتمال خیلی زیاد اون جرایمی که در نظر میگیرن بیشتر جرایم جایگزین حالا در حدود مطالعه و تحقیقات خواهد بود.
آقا جناب سرهنگ، شما فهمیدیم فرمودید که پشت صحنه ماجرا یکی از اقوامشون و پدر مادرشون و اینا هست. حالا اون بچه‌ها که به نظر من قربانی هن و خیلی تقصیری ندارن، اما اون کسی که مغز متفکره و میادی همچه ایده هایی رو میده، اون باید تنبیهی بشه که دیگران یه درس عبرتی براشون باشه قاعدتاً دیگه.
این برای حوزه مرجع قضایی هست که چون رو تصمیم گیری بکنه و قطعا بر اساس محتویات پرونده و ادله‌ای که وجود داره تصمیم گیری خوبی اتفاق خواهد افتاد حتما
انشالله. آقای پاشایی، رهبر معظم انقلاب دیروز در دیداری که با عزیزان قوه قضاییه داشتن روی بحث شایعه در فضای مجازی خیلی تاکید داشتن که باید باش برخورد کنه دستگاه قضا و آدم‌هایی که با اکانت فیک یا با اکانت واقعی میان یه حرفی رو میزنن و امنیت روانی جامعه رو به هم میزنن. میخوام ببینم پلیس فتا تو این حوزه برای خودش چه مسئولیتی و چه کارویژه‌هایی قائله برای اینکه این امنیت روانی برای مردم انشالله بیش از گذشته حاصل بشه.
بله، من عرض میکنم خدمت شما که متاسفانه فضای مجازی کشور ما یه فضای شایخیزی است. میدونید خودتون، معاندین خارجی، مغرضین داخلی، همیشه در حال عرضم به حضور شما شایع سازی، شایع پراکنی، بزرگ جلوه دادن حالا واقعیت‌های کوچک کم اهمیت دادن واقعیت‌های مهم هستن. سعی می‌کنن همیشه به محض اینکه یه اتفاق کوچیکی در کشور میفته یا یه اتفاق خاصی، یه حادثه، سیل، زلزله، هر چیزی، سعی می‌کنن با شایع‌سازی سعی می‌کنن چهره مسئولین رو مخدوش کنن، عرضم به حضور شما، کم اهمیت بدن تلاش‌های اونا رو. موفقیت‌هایی هم که ما همچنین در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی کسب می‌کنیم رو اینها سعی می‌کنن با شایع‌سازی کمرنگ جلوه بدن. برابر قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 قانون گذار این به صراحت عنوان کرده هر گونه شایع‌سازی به نحوی که باعث جریحه شدن احساسات عمومی بشه، باعث ضرر و زیان‌های مادی و غیر مادی، روحی و روانی به فرد بشه رو جرم تلقی کرده و انتشار اون رو، تولید کننده و انتشار دهنده اون رو مورد پیگرد قضایی قرار داده. ما هم متاسفانه در زمان کرونا ویروس، اگه بخوام تجربه خدمتیمون در پلیس فتا بگم، در زمان کرونا ویروس که وحشتناک بود، حجمه ها کلیپ های صوتی تصویری که به دروغ تولید میکردن، بعد ما حالا قبل از اون هم سیلی بود که در استانهای شمالی کشور در استان گلستان اتفاق افتاده بود، شایع‌سازی مختلفی رو میبینیم. همینجوری که جلو میایم باز هم شما میبینید یک فایل صوتی، یک فایل تصویری، حالا یک دختر خانومی که خارج از کشور میان منتسب میکنن به یکی از مسئولی. متاسفانه کشور شایع‌خیزی داریم و یک نقطه ضعف هم در بین کاربران ما هست و اون اینه که معاندین و مغرضین خیلی رو اون نقطه ضعف جناب آقای امامی حساب باز کردن. میدونین چیه؟
نه والله چیه؟
اینه که میدونن که کاربران کشور ما هم شایعات رو زود باور میکنن، به راحتی در چرخه تولید و انتشار شایعه قرار میگیرن. یعنی فقط اونا زحمت تولید رو میکشن، انتشارش دیگه با خود ماست. شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌هایی که عضو هستیم، به محض اینکه یک کلیپ میاد بر علیه مسئولین، بر علیه چهره‌های کشوری، حالا هنرمندان، بازیگران، به محض اینکه اونها تولید میکنن و وجهشون بیشتر تخریب هست، عرضم به حضور شما، ما هم متاسفانه یک خصلت بدی در بین کاربران ما هست، اون هم ناشی از عدم داشتن سواد رسانه‌ای هست. حتی من کلیپ هایی رو میبینم که بعضی وقتا هنرمندان من فکر میکنم در برنامه قبلی هم تو برنامه شما اشاره کردم، بعضی وقتا هنرمندان ما، بعضی وقتا افراد مشهور، سلبریتی ما، کسانی که دارای فالوورهای 2-3 میلیونی هستن، پیج های 2-3 میلیونی هستن، یه پیج میاد، یک خبر میاد، بلافاصله بدون اینکه تحلیلش کنن اون رو سایت خودشون، رو پیج خودشون منتشر میکنن، پست میکنن، کامنت میذارن و به همین شکل زمینه انتشار وسیع اون رو فراهم میکنن و عرض میکنم اونها هم ناخواسته یا خواسته وارد چرخه بازنش قرار میگیرن. در بسیاری از کشورهای دنیا کسی که شایعه رو تولید میکنه و منتشر میکنه و کسانی که بازنش میکنن به صورت وسیع، اونها هم مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن. ولی خب در کشور ما فعلا قانون به تولید کننده یا اونهایی که به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای میان یک شایعه رو منتشر میکنن، آقا یه روزی دفعه ما اعلام میکنن آقا پمپ بنزین فلان جا بسته شد یا جاده فلان جا بسته شد یا فلان جا سیل اومده 10,000 نفر همین لحظه مردن، شما اصلا به سواد رسانه‌ای نیاز دارید. من یادم در اون حادثه سیلی که اومده بود میگفتن که تو شیراز ببر به مردم حمله کرده،
بله.
یه سری عکس و فیلم بعد اومدید بابا اصلا شیراز اصلا همچین حیوانی در شیراز وجود نداره. آقا میان یک سری فیلم ها و تصاویری که مربوط به گذشته هست با تکنیک های تخطی تحریف، عرضم به حضور شما، حالا جدیدن هم خب این جدید میان تولید میکنن. ما از این به بعد شاهد کلیپ های مصنوعی و دروغین هستیم تحت عنوان دیپفیک یا جعل های عمیق که تشخیص دادنش خیلی سخته. اینی که یعنی به راحتی یک سخنی رو، یک حرفی رو به یک مسئولی نسبت میدن. تو جنگی که بین حالا کشور اوکراین و روسیه اتفاق افتاد خیلی از این تاکتیک استفاده شد. قطعا با یک صحبتی که به یک ثروتمند، به یک صاحب کارخونه میدن، باور بفرمایید که قیمت نفت رو بالا پایین میکنن، قیمت طلا، محصولات طلا و ارز رو بالا پایین میکنن. اینی که از الان به بعد دولت‌ها، کشورها وظیفه‌شون خیلی سنگین‌تره. سواد رسانه‌ای هموطنانمون به مدد افزایش بهره‌برداری از فضای مجازی باید اضافه بشه. ولی متأسفانه من چون به عنوان یک منتقد الان تو برنامه شما هستم، اینو که میگم که نه، هنوز اون اتفاق نیفتاده، اون درک، اون اشتراک رویه و فهم مشترک باید اتفاق بیفته. متأسفانه اتفاق نیفتاده و همچنان هموطنانمون اون رویه زودباوریشون رو در فضای مجازی دارن و در چرخه بازنشر و انتشار شایعات قرار
دارن. حالا اون که باید در واقع سواد رسانه‌ای مردم و مخاطبین فضای مجازی افزایش پیدا کنه که واقعا یک حقیقت غیر قابل انکار.
بله، مقام معظم رهبری هم در سال 1400 خیلی اشاره ده. همون جهاد تبیین به نظر من
بله.
یکی از مؤلفه‌هاش همین افزایش سواد رسانه‌ای هست. پلیس فتا بر حسب وظایف و ماموریت‌هایی که داره این مهم رو آغاز کرده. سعی می‌کنیم ما چند وقت پیش اون حادثه درگیری که دروغ بود بین ایرانی ها و افغانه سر می کردن بعد اون تبل آتش سوزی بکوبن آقا و خراب کنن وشه این دو همسایه رو. افغانه عزیز سال هاست که در کشور ما مثل برادر دارن با ما زندگی می کنن، دوست هستیم، یار و یاور هستیم با هم، که خدا رو شکر خونسا شد. حادثه خوزستان بود، خدا رو شکر خونسا شد، ولی باز هم تو این زمینه همین جهاد تبیین ریشه هایی داره که برای تحقق اون حتما ما باید اینها توجه کنیم.
بسیار عالی. حالا بچه‌ها یه بخش رو آماده کردن آقای پاشایی. من نه الان آماده است آقای بخشش. خب هنوز آماده نشده، میخوایم اونو با هم دیگه بشنویم و در موردش صحبت کنیم و حالا امیدوارم که این تعامل شما با دستگاه قضا یه جوری پیش بره که حالا اون بخش ارشادی که فرمودین بیشتر هم باشه. یعنی مثلا چه میدونم هنرمندها، آدمهایی که تاثیرگذارن تو فضای مجازی بیان، چه می‌دونم یه سری کارگاه براشون برگزار کنید که اول سواد رسانه‌ای اونا بره بالا که اسیر هر حاشیه و هر شایعه‌ای نشن. من چند روز پیش دیدم که استاد پرویز پرستویی یه ویدیویی رو صفحه‌شون گذاشته بودن با این کپشن که توی یکی از دانشگاه‌های ایران یه آدم توت فرنگی دادن به دانشجوها خوردن و نگو مخدر بوده و حالشون بد شده و آی مردم توی دانشگاه اگه بتون آدم ستارف کردن نخورید. بعد کاشف عمل اومدیم کلیپ مال 4 سال پیشه، مال یه کشور عربیه، سرویس مدرسه تصادف کرده، یه سری از بچه ها فوت شدن و دوستاشون دارن عزاداری میکنن. یعنی همین امنیت روانی جامعه رو میرزه به هم دیگه، همین خبره که آقا آدامس توت فرنگی در دانشگاه
آره،
وجود داره.
آره، عرض کردم که تحریف ارزم به حضور شما یکی از تاکتیکایی است که ما هم بعضی وقتا به این افراد هنرمند وقتی پستی رو منتشر میکنن، من پاشایی اگر بخوام روی یک مطلبی حالا یه مطلبی رو تک کنم یا حالا هی از اصطلاحات تخصصی استفاده میکنم، انشاءالله ما در برنامه های بعدی متهم نشیم به استفاده از حروف لاتین و اسامی انگلیسی، چون من واقعا بخوام غیر از این صحبت کنم مردم به کاربرا درکشون بالاست نسبت به این قضیه. از یه من خودم بخوام یه پستی رو حالا برجسته کنم با یک مثلا همین آقای پرستویی خیلی فرق میکنه. بعضی وقتا ما شاهد این هستیم که اینها حالا نه صرفاً آقای پرستویی که عزیز هست، واقعا من یکی از طرفدارای طرفیمون ایشون هستم، همیشه هوادار ایشون بودم، هستم، خواهم بود، ولی متاسفانه بعضی وقتا میبینیم هنرمندان یه پستی رو حالا منتشر میکنن، یک کامنتی یا یک نظر و محتوایی رو منتشر میکنن که واقعیت نداره. من دیدم این روها، چون با اینها در ارتباط هستم، بعضا باهاشون تماس میگیرم میگم این که شما رو پیجت گذاشتی، رو کانالت گذاشتی، خب میدونی این قضیهش اینه به این شکل، و یعنی با یک سرچ ساده، با یک دو تا چهار تا سرانگشتی خیلی ساده به راحتی شما میتونید متوجه بشید که این دروغ بوده. ولی خب من باز عرض کردم ما در زمینه فرهنگ سازی در خصوص سواد رسانه‌ای خیلی عقب هستیم متاسفانه، و چون تجربه تحلیلم میگه که مردمانی هستیم که فضای مجازی علاقه داریم، وبگردی در حضور در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها دیگه به یک اصل جدا نشدنی از به زندگی و فرهنگ ما تبدیل شده، این نکته هستش که باید مد نظرمون باشه. متاسفانه در داخل کشورمون، حالا من باز میخوام شفاف دارم رادیونمایی صحبت میکنم، اتفاقا تو برنامه شما که چند وقت پیش صحبت میکردم خیلی از دوستان افراد شناخته شده با من تماس گرفتن، اول اینکه برنامه رو شنیده بودن، دومی که ببینید یه چیزی من خدمت شما بگم، یه چیزی خود منم درگیرش بودم، یه نفر به محض اینکه با یه نفر یک مشکلی پیدا میکنه، با یه مسئول، با یه شهردار، با یه هر کسی، با یه قاضی، میره یه پیج در یه صفحه در اینستاگرام بالا میاره به تصور اینکه خب این یک پلتفرم داخلی هست. متاسفانه این نقص هست. خب میدونید که به راحتی پاسخگوی ما نیستن به خاطر اینکه این پلتفرم سرورش خارج از کشوره. اینها با این تصور یک پیج رو بالا میارن، یه سری فالوور اضافه میکنن و شروع میکنن شایعه پراکنی، دروغ گفتن، بر علیه این فرد تهمت زدن، افترا زدن، حتی یه سری فیلم و تصاویر رو هم اینها از زندگی خصوصی و شخصی اینها منتشر میکنن. این هم جرم هست. انتشار تولید تهیه یا انتشار تصاویر خصوصی، حالا مراسم عروسی هست، فیلم هست، هر چیز از دیگران بدون رضایت اونها، هم این هم برای قانونگذار برای اون جرم تلقی کرده. اینها با زدن یک نقاب، حالا مثلا اسلامی بودن، یک نقابی که مثلا ما پیگیر این قضیه هستم و اینها، سعی میکنن پشت اون پوشش پنهان بشن، این جرم هست. حالا در هر پوششی که شما میخواید خود اسمشو بذارید جرم هست، و به این خواب خرگوشی هستن که به راحتی دارن چهره مسئولین رو تخریب میکنن. کانال نیمه محرمانه یا سرائر رو احتمالاً شما شنیده باشید.
بله بله.
زیادی از هنرمندان، مجریان، تحلیلگران متاسفانه تخریب شد وجهشون در این کانال، و به راحتی خدا رو شکر توسط سربازان و گمنام امام زمان در واحد سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الحمدلله اینها شناسایی شدن، این کانال گردانگان این کانال دستگیر شدن. اینجور که فکر بکنید که هر کاری بخواید بکنید و فکر بکنید که کسی نمیتونه شما رو پیدا کنه، یک خواب و خیالی. من به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا واقعا دارم اینو به ذرت قاطع عرض میکنم و پای این صحبتم هستم، بیش از 10 روش علمی و فنی در پلیس فتا وجود داره که ما متوجه بشیم پشت سر این پیج کی هست، کی داره از این پیج استفاده میکنه، اونو شناسایی کنیم. کما اینکه کردیم، ولی خب اذعان میکنیم، زمان بر هست، نیرو انسانی فنی و تخصصی میخواد، ولی تجربه پلیس فتا میگه که این شناسایی ها غیر ممکن نیست و ما برخورد میکنیم. مسئولین عزیزمون، هنرمندان عزیزمون، یه نکته هم در خصوص هنرمندان میتونم خدمت
شما، بله استفاده میکنیم، فقط اون بخشمون هم آماده است دیگه، هر موقعی که شما
بشنویم. آقا اونو
بشنویم. فقط بله. من توضیح بدم که این بخشی که میخوایم براتون پخش کنیم، صحبت های یکی از این معلمان کنکور یا مشاور کنکوری که به صورت مجازی کلاس داشته برای بچه‌ها داره.
میگه که قرص برنج مصرف.
بله
من هیچ چیزی نمیفهمم.
گوش کنین که مردم هم بشنون آخه. مرسی.
اشکان گفته من هیچ چیزی نمیفهمم. تو دیگه خیلی خری. اولترا خری. دیگه تو بچه ها میگن نفهم خالصه. اشکان جان اگر نمیفهمی حرکت بزن. از زندگی لفت بده. بچه‌ها قرص برنج چنده؟ اشکان بره بخره. چند روز دیگه تو کنکور خودشو خانواده‌شو هفت جت نوازشو رسوا و بیابرو کنه دیگه. قرص برنج چنده؟ قیمت دارین؟ دهنتون سفید چرا همه می نویسن 30 تومن؟ یعنی واقعا رفتی قیمتشو آمارشو گرفتی؟ ولی یه بحثی بچه ها قبول داری که
جام سر خیلی تلخه، یعنی حتی اگه شوخی هم باشه به بچه‌ای که کنکور داره انقدر استرس داره بگی برو قرص برنج بگیر، شاید یهو بره واقعا بگیره.
ببینید من با خبرگزاری که خبرگزاری همین چند دقیقه پیش مصاحبه کردم در خصوص این، حالا این متاسفانه وایرال شده. توصیه من به معلمین، ببینید خیلی از چهره ها بودن ورزشی هنری به خاطر یک اظهار نظر نسنجیده، متاسفانه اون ماهیت شغلی و حرفه ایشون تحت خطر افتاده و حتی مجبور شدن که اون شغل رو ول کنن، اون ورزش رو ول کنن.
بله.
همین این فضای مجازی که به راحتی شما رو بالا میبره، زمینه دیده شدن شما رو فراهم میکنه و همون راحتی هم میتونه شما رو زمین بزنه. خیلی از هنرمندان که حالا در عرصه موسیقی فعالیت میکنن و حالا باز متاسفانه بیشترشون از صداهای افکتی استفاده میکنن، اینها وقتی سر برنامه، حالا خیلی مردم براشون سوت و هورا میکشن، ولی وقتی با یک دوربین مواجه میشن که مشخص میشه پلی بک هست یا اینها دارن لبزنی میکنن یا ساز زدنشون دروغین هست، بلا فاصله به پلیس فتا میان از ما چاره میخوان. خب ما به اونها میگیم همین فضا که شما رو بالا برد به همین راحتی هم شما رو اوج میکنه. این واقعا این فضای شکننده هست. این معلم یا این آموزشیار یا آموزگار یا هر چیزی متاسفانه به خاطر یک سری اظهارات نسنجیده، من فکر میکنم تحلیل من به عنوان کارشناس رسانه این هستش که بیشتر آقا ما خودمون بچه بودیم میگفتی به درد این کار میگو بس به درد این کار نمیخوره، خب برو ببین. این هم تقریبا میخواست همین رو بگه.
بله.
ولی خب از قدرت رسانه ایشون بی خبره و نمیدونه که این کلیپ ضبط میشه، دیده میشه و بلافاصله روش هشتگ سازی میشه، وایرال میشه و برجسته میشه و همه دیدن و متاسفانه دیدن. من فکر میکنم بیشتر این به حالت یک شوخی، یک تلنگر من تصور میکنم، ولی درست نیست استفاده از این صحبت ها. از سردم همون اوایل صحبت هر گونه اظهارات نسنجیده، استفاده از کلمات ناشایست. ببینید ما حتی درگیری اقوام داشتیم به خاطر یک صحبت، یک اظهار نظر، یک کلمه مجری درگیری بین اقوام پیش اومده، تجمع پیش اومده. اینه که من خواهم به شما بگم که فعالینی که تو این فضا دارن فعالیت میکنن سواد